شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه نگار، از اعضای حزب ملت ایران و عضو انجمن مردم نهاد دشت پاسارگاد در تهران هستیم. آقای کسرانی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام و درودی به پایان دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم و با تشکر از شما که پل ارتباطی من و سایر هموطنانم هستید و آرزوی شادکامی و بهروزی برای همه ایرانیان. خوشحال هستم که دقایقی رو در خدمت هموطنانم هستم.
خیلی سپاسگزار. جناب کسرانی، میخواستم لطف کنید و از آخرین وضعیت حقوق بشر در امروز ایران برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، 10 سال جاری با شروع فصل بهار اقدامات به صدا وضعیت زنان شروع شد و با طرح مبارزه با بدحجابی عملاً آزادی‌های فردی رو در سطح اجتماع به زیر سوال بردن و محدود کردن. کما اینکه شما در سال که در اون هستیم مطالبات دانشگاه‌ها و کارگری رو داشتیم که همکنون هم در جریان هست و اقشار مختلف دانشجویان، کارگران و زنان ما در صفوف و همفشرده خواهان رسیدن به حقوق مساوی و مشارکت در امور اجتماعی هستند که متاسفانه با سرکوب ایادی رژیم روبرو شدند و حتی جلسه 24 خرداد اونها که قرار بود در یکی از میادین شهر تهران برگزار بشه با مخالفت حکومتگران روبرو شد و عملا زنان ما نتوانستند که در این روز جزء همایی داشته باشند. ولی خب به جهت جنبش زنان و کارگران ما و به خصوص قشر تحصیل کرده ما در حال حاضر در یک پویایی و یک هویت بسیار بزرگی برخوردار هستش و هر روز میتواند روز زن، روز کارگر و روز دانشجو باشد. تا زمانی که مردم ایران به حقوق و به اصطلاح اهداف خودشون نرسیده باشند، این مبارزات با حاکمیت تامترا ادامه داره.
بله جناب کسرانی، میشه محبت کنید و از آخرین وضعیت اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه برای شنوندگان توضیح بفرمایید؟
بله، این به اصطلاح تحصن که از طرف کارگران نیشکر هفت‌تپه انجام شد همکنون نیز ادامه داره و متاسفانه عده‌ای از اونها در برخورد با نیروهای امنیتی مظلوم شدند و به اصطلاح هنوز هم به خواسته خودشون و مطالبات به تعویق افتادنشون دسترسی پیدا نکردن و همچنان در حال تلاش هستند.
خیلی سپاسگزار. جناب کسرانی، همونطور که در خبرها داشتیم، تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در بازداشت و خبر شکنجه اونها و بی‌اطلاعی خانواده ها رو از سرنوشت این عزیزان داشتیم. میشه در این مورد هم برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید؟
بله، متاسفانه عده‌ای از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به بهانه‌های واهی نشر اکاذیب و کشیدن کاریکاتور مقامات نظام در محاق توقیف هستند و متاسفانه تا کنون نیز با خانواده‌هاشون دیداری نداشتند و همکنون که در آستانه برگزاری امتحانات دانشجویان هستیم، این عزیزان نیز هنوز در بند هستند، علی‌رغم به اصطلاح تمامی اون نظریاتی که مسئولین قوای مجریه داشتن و قوای قضاییه داشتن که اونها به زودی آزاد و به دامن خانواده هاشون برخواهند گشت، متاسفانه هنوز این اقدام انجام نشده، به ونسه ظهور نرسیده و این عزیزان همچنان در سلول ها نگهداری میشن و از مکان اونها هم اطلاعی دادن.
بله جناب کسرانی، همونطور که مطلعید، تعدادی از هموطنان مقیم آمریکا، یعنی اونهایی که دو ملیته هستند، پس از سفر به ایران بازداشت شدند و یک مش اتهامات واهی به اونها زده شده و نسبت داده شده و هیچ گونه اطلاع صحیحی از وضعیت این هموطنان در دست نیست. میخواستم در این مورد هم توضیح بفرمایید.
بله، ما صرفا ببینید در جامعه ما هر کسی رو که به اصطلاح دستگیر میکنن، یک اتهام جاسوسی به نفع بیگانگان و بر ضد منافع ملی به اون میزنن و متاسفانه از این وحشت برای این عزیزان نیز استفاده کردن و اونها رو در توقیف نگه داشتن. خانم پرناز عزیزی هستن، خانم حالی اسفندیاری هستن، آقای شاکری هستن و دیگر عزیزانی که در زندان ها به سر میبرن که شاید من از وجود اونها اطلاعی نداشته باشم. این متاسفانه به دلیل این که جامعه ما در یک بنبست خبری قرار داره و اطلاعات یا به مردم داده نمی شود یا چیزی که داده می شود پنسی چکانی و بسیار بسیار محدود هست، با توجه به سانسور اینترنت و عدم دسترسی به اطلاعات آزاد از طریق ماهواره و یا ساتلایت و روزنامه ها، متاسفانه حاکمیت از این پروسه استفاده می کنه و می تواند که جامعه و تفکر جامعه را به گمان خودش همسو و همنگر با خودش داشته باشه. اما این مسئله به خوبی نشان داده شده در سطح جامعه که جامعه و عقاید و افکار عمومی مردم با حاکمیت یکسان نیست و مردم همسو نیستن و در جهت آگاهی کسب کردن تلاش بیشاهده‌ای میکنند و از هر طریقی که ممکن باشه مخالفت و صدای اعتراض خودشون رو به مجامع جهانی و به سایر سازمانهای بشری و حقوق بشری در خارج و داخل کشور میرسونن و از مبارزات خودشون باز نایستادن و هرگز هم همسو و همجهت با اهداف و افکار حاکمیت نیستند.
بله کاملا. جناب کسرانی، در مورد کسانی رو که دستگیر کردن از این هموطنان دو ملیتی، حداقل ما خودمون یه شناختی رو آقای شاکری داریم و میدونیم که یکی از کسانی بوده که همواره دل در ایران داشته در پی این نبود که با بیگانه ارتباط حاصل کنه. برصورت نکته تلختر اینه که برخی را باور بر این است که این خانم آقایونی که از امریکا رفتن ایران و دستگیر شدن، اینها رو میخوان در مقابل اون 5 تن به اصطلاح دیپلمات ربوده شده در اربیل برای گروکشی ازشون سوء استفاده کنن. واقعا فاجعه و عمق فاجعه و تلخترین قسمت قضیه اینه که ایرانی در مقابل ایرانی داره معامله میشه.
بله، منم با شما هم عقیده هستم و تصورم این هستش که اینها به عنوان یک حالت گرو در دست دولت ایران هستن و میخواد با آنها معامله انجام بده. اما همونطور که من احساس میکنم به خاطر دیپلماسی ضعیفی که ایران در عرصه بین المللی داره، نتوانست از ملوانان انگلیسی و دستگیری اونها به منافع خودش و اهداف خودش که طراحی کرده بود برسه، به نظر من این مسئله منتهی است و از این پرونده هم ترسی نخواهد بست.
بله، امید است که این گونه معاملات بر روی مردم ایران هرگز انجام نپذیره و ایرانی رو با ایرانی دیگری که خودیست و اون دیگری هم ناخودیست گروکشی نکنند و بانی خیرش هم بیگانه نباشه و دم از استقلال زد. اما جناب کسرانی، یک نکته مهم دیگه در نقض حقوق بشر در ایران که کمترم بهش اشاره میشه، این موضوع ارتباط تلفنی با ایران که مدتی است حاکمیت سعی در اختلال در ارتباطات بین هموطنان و به ویژه بین خارج کشور و داخل کشور داره و به خصوص با فعالین مسائل اجتماعی تا بدین وسیله اطلاعات و اخبار داخل رو یا خارج رو نذاره به دیگر هموطنان برسه. مثلا خطوط روی هم میفتند، بعد صداهای ناهنجار میاد و یا شماره‌ای رو که میگیری گوگا آزاد میزنه، کسی جواب نمیده و شما فکر میکنید که کسی در خونه نیست. بعد با تلفن همراه یا با ایمیل که تماس میگیرید میگن ما خونه هستیم و پای تلفن بودیم و اصلا تلفن زنگ نزد و صدایی ما نشنیدیم. بعدم که به هر صورت و به هر شکل یک تماس برقرار میشه، بعد از دقایقی بلا فاصله ارتباط قطع میشه و هموطنان عزیز باید بدونن که هر کدوم از این گفتگوهای تلفنی با داخل ایران چقدر وقت میبره تا یک برنامه آماده بشه و در نهایت که این اختلال در ارتباطات خودش یکی دیگر از بزرگترین عوامل نقض حقوق بشره که حتی اجازه صحبت کردن اون هم با تلفن رو هم به مردم نمیدن.
بله، ما در داخل کشور در تمامی موارد حقوقمون نقض می شود و متاسفانه هیچ مرجعی هم برای رسیدگی به این مسائل وجود ندارد. همونطوری که شما فرمودید تلفن های ما دچار مشکل هست و همونطوری که خودتون فرمودید که چندین بار حتی با بنده تماس گرفتید و تلفن ما اصلا گوش نخورد و شما گوش آزاد می شنیدید. خب این از مواردی است که بسیار گسترده در داخل کشور اعمال میشه برای فعالین سیاسی و اجتماعی کشور و در نهایت حاکمیت از آگاهی دادن و آگاهی گرفتن و تبادل نظرات و تبادل اطلاعات و بالا رفتن سطح آگاهی های عمومی در نهایت میترسه و هیچ وقت درش نمیخواد که این اتفاق انجام بشه و به دل و به اشکال و روش های گوناگونی که رو اون رو میگیره خواه از طریق فیلتر کردن سایت های اینترنتی باشه، با شنوز گذاری بر روی دستگاه تلفن باشه، با زیر نظر گرفتن فعالیل سیاسی و اجتماعی در سطح کلون باشه، در سطح جامعه باشه و امور روزمره اونا رو چک کردن. همه اینا از مواردی است که در داخل کشور ما انجام میشه و متاسفانه هیچ جایی هم برای رسیدگی به این نفس گسترده حقوق بشر در داخل کشور وجود نداره.
خیلی سپاسگزار. جناب کسرانی، همونطور که مطلعید مدتی است در غرب و به ویژه در آمریکا و به خصوص این روزها این گونه تبلیغ میشه که بزرگترین دشمن آمریکا ایرانه و در مقابلش هم صحبت‌های غیرمسئولانه و تحریک‌آمیزی در داخل کشور بیان میشه که میتونه زمینه ساز یک تجاوز خونین و یک فاجعه جبران ناپذیر باشه.
بله.
میخواستم لطف کنید در این مورد و همینطور درباره این که چقدر مردم کشورمون از این اخبار و اطلاعات با خبرند و چه مقدار آگاهی دارند برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
ببینید مردم ایران به طور کلی جنگ طلب نیستند و با مردم کشورهای دیگه سر ناسازگاری و جنگ رو ندارند و اینطور که الغا میشه که مردم ایران خواهان جنگ هستند یا خواهان به اصطلاح رو در روی هستند یک همچین بلکه به خاطر عدم درک صحیح و کام از وضعیت موجود جهانی و بین المللی و پافشاری اونها بر روی مسائل هسته‌ای که اون هم میتوانند با روش مسالمت آمیزتری هم زمان رو بخرند، همین که حسنیت خودشون رو به جامعه بین المللی و کشورهای که طرف این مسئله هستن نشون بدن، فقط این حاکمیت هست که خواهان برقراری یک جنگ هست و یا رو در رویی هست، ولی مردم ایران به هیچ عنوانی از این مسئله پشتیبانی نمی کنند و حمایت نمی کنند و ما به طور کلی خواهان جنگ و رو در روی نظامی با هیچ کسی نیستیم. متاسفانه از بعضی از نهادها همانند نماز جمعه و جای دیگر حرفهایی از قول مردم ایران زده می شود که در نهایت با پوشش های بسیار که رسانه های غربی به این گونه مطالب می دهند در ذهن شنوندگان خودشون در کشورهاشون اینطور ارفا میکنن که بیا این به اصطلاح کسی که در تلویزیون نماز جمعه قرار گرفته و یا در جای دیگری از قول مردم ایران صحبت میکنه نمایندگی تام از تمام مردم ایران داره که از قول اونها داره یک همچی صحبتهایی رو میکنه و ایجاد الغا و تنش انجام میشه. متاسفانه با پروپاگاندایی که رسانه های غربی هم برای این گونه سخنان این مورد انجام میدن، این جبه بدبینی رو علیه ملت ایران در ذهن مخاطبان غربی وجود میاره.
خیلی سپاسگزار. جناب کسرانی، خواستم در این مورد برای من توضیح بفرمایید که مردم ایران تا اونجا که شما اطلاع دارید تا چه حد از این شرایط موجود، از این شرایط بسیار خطرناک امروز و امکان یک ضایعه، یک فاجعه جبران ناپذیر با خبرن و اطلاع دارن و به موضوع جدی نگاه میکنن؟
ببینید مردم آگاهی دارن که بر اثر پافشاری این حضرات در روی مسائلی که مورد نظر خودشون هستش در دوچاری درد و سر بزرگی خواهد شد و متنابه اون به اصطلاح درگیر یک مسئله ناخواسته خواهد شد. اما هیچگاه به این مسئله لحظه نمی نهند و توجه نمی کنند که به اصطلاح روند کار حکام به چه صورتی هست و دارای چه ارزشی می تواند داشتند.
آقای کسانی، آیا مردم ایران از اوضاع و شرایط افغانستان و عراق به خوبی با خبرن و به درستی میدونن که در اونجا چی میگذره و مردم اون کشورها چگونه روزگارانی دارن؟
بله، ببینید مردم ایران همگنون نگرششون به مسئله عراق و افغانستان بسیار بسیار متفاوت شده. شاید در احوال جنگ افغانستان یا عراق ادهی گمان میکردم که همین که اون کشور فتح شد و نظام استبدادی به دست کشیده شد، آزادی و دموکراسی در جامعه برقرار میشه و مملکت عراق و یا افغانستان گل و گلبن خواهد شد. اما با در درازهای زمان و در طول مدت زمان که شاهد صحنه‌های مختلف از کشتار بی‌رحمانه مردم در افغانستان و عراق و رشد و گسترش گروه‌های تروریستی و متحجر در این کشورها بودن، اکنون نظرشون تغییر یافته و اون اسطوره و قدرت بی انتهای امریکا در جهتی که هر چی را که میخواهد انجام میدهد و تمامی پیشبینی‌هاش از هم درست است در اینجا به بن‌بست رسیده و مردم دیگه به اون شدت‌های بعد به اسطوره و قدرت امریکا نگاه نمی‌کنند.
خیلی سپاسگزارم و آرزو داریم که هیچ وقت نگاه نکنند و بر خود و توانایی های خود بیاندیشند و قطعا که در اون راه پیروز خواهند شد. جناب کسانی، ولی در این زمان و در این شرایط که احتیاج به یک وسایل مستقل آزاد و ملی خبررسانی داریم، میبینیم که در صدا و سیمای نظامی اون بیمایگی و بی محتوایی در اخبار و اون سریال های سراسر مبتذل توهین‌آمیز و عقل و شعور مردم که اون رسالتی رو که میباید بر دوش میداشت و میتونست به مردم آگاهی بده نداره و نمیتونه مردم رو از شرایطی که امروز بر جهان حاکمه با خبر کنه و مطلع کنه و همونطور که به درستی اشاره شد مردم رو از واقعیت‌ها به دور نگه داشتن و هیچ گونه صداقتی شما از این جماعت نمی‌بینید.
بله، ما از این صدا سیما هیچ انتظاری نداریم، چون در طول این مدت به خوبی ثابت کرده که صدا سیما آینه و انعکاس نظرات مردم و بلندگو و تریبون جامعه نیست، بلکه صدا و سیمای انحصاری در دست قدرتمندان و باندهای حاکمه و به خوبی در این جهت ایفای نقش کرده با توجه به برنامه‌ها و سریال هایی که ساخته میشه و به زیر سوال بردن نخبگان و فرزانگان کشور و افراد سیاسی و غیره در برنامه های همانند هویت و برنامه های از این دست که با عنوان های تاریخی هم ساخته می شود که دور جدید برنامه ها به نام گرگه ها از طریق صدا و سیمای حکومتی قرار هست که به خورد مردم داده بشه به خوبی این حضرات این رو مسجل کردن که صدا و سیمایی که همکنون در حال فعالیت هست و در حال پخش برنامه هست که تغذیه مالیات رو عمدتاً از دوش مردم و از طریق مالیات هایی که مردم پرداخت میکنن تأمین میکنه، این وظیفه رو برای خودش نمیداند و میسر نمیداند و نمیخواهد که انجام بدهد که آینه تمام نمای جامعه باشد.
قطعاً چنین است و همونطور هم که به درستی اشاره شد، تداوم برنامه‌های هویت‌سازی است که توسط برادر حسین شریعت مداری مسئول روزنامه توپخانه‌ای از اول انقلاب تهیه می‌شد و امروز هم ادامه داره. و یک نکته دیگه، اگر قدری بیشتر به این سریال‌های هویتی توجه بشه، یکی از هدف‌هاش توهین به ایرانیان خارج کشوره. بعد
دقیقاً دارم صورت هست و دقیقاً افراد دور از مرزی همیشه آدم‌های فاسد و آدم‌های وابسته و جاسوس هستن که اومدن در جامعه ما ایجاد اغتشاش بکنن، تنش بکنن یا یک مسئله محرمانه‌ای رو سر در بیارن و ببرن برای سازمان ها و نهادهایی که به اونا وابسته هستن و بیان بکنن.
بله، کاملا کاملا. و خب قسمتی از روش های این حاکمیت از اون ابتدا تا به امروز هم تخریب شخصیت و هم توهین به ایرانیت. و این صدا و سیما با بسیاری از ایرانیان که در خارج مقیم هستند، حالا اونایی که حاضر میشن باهاشون صحبت کنن، میشینن به گفتگو. و یه نکته جالب این است که همونطور که الان حتما شما هم مطلعید که گفته میشه بین 5 میلیون تا 7 میلیون ایرانی مقیم خارجه و حتی در پس از حمله اعراب هم ما همچین مهاجرتی نداشتیم، خیلی کمتر از این بوده. منطقه یک نکته بسیار مهمه که اینا وقتی با این عزیزان در خارج کشور مصاحبه میکنن و گفتگو میکنن، نمیدونم چرا از اینا نمیپرسن شما به چه علت مقیم خارجی دادن.
ببخشید مقصد شما رو ندارم. الو
الو، در صدا و سیما با این ایرانی ها مصاحبه میکنن و میگن ایرانی های موفق، ولی یک بار از اینا سوال نمیکنن که شما چرا مقیم خارجی.
بله،
اگر
اینکه بخوام این کار رو بکنن که پرده اسرار خودشون پاره میشه. زرجت بعد از انقلاب عده بسیار زیادی بنا به دلایل فقط ظاهری، یعنی به واسطه داشتن آستین کوتاه یا کروات یا کافیونی که میزدن، حتی من شاهد هستم که، یعنی میدونم که اشخاصی که دکتر بودن و در سطح بالا هم در جامعه به اصطلاح فعالیت میکردن و دکترهای بسیار بسیار مجربی هم بودن، به واسطه اینکه این آقایون کروات میزدن یا خود شلوار میپوشیدن و اطراف کلوم میزدن، از که مجبور به ترک وطن شدن یا جلای وطن شدن. عده بسیار زیادی از اساتید ما به خاطر فقط ظاهرشون از دانشگاه ها اخراج شده، چه زن چه مرد، حالا بر جا که گرایشات سیاسی داشتن، گرایشات اجتماعی داشتن، فعالان اجتماعی بودن، فعالان سیاسی بودن. اینا به جهتی چون مطابق رسم حاکمیت فکر نمی کردن یا اونطوری که الگوی حاکمیت بود نمی گشتن و رفتار نمی کردن، مجبور به جلایی وطن شدن. ما در یه تاریخ شست رو فراموش نکردی که عده بیشماری از هموطنان ما به صلاح در زندان ها حتی حزم فیزیکی شدن، کشته شدن در دو سالهای متوالی 67 و 63 که اوج اعدام ها بود. خب عده زیادی کشته شدن و عده زیادی مجبور به ترک وطن شدن، عده زیادی خانه‌نشین شدن، اساتید ما در پی انقلاب فرهنگی خانه‌نشین شدن که آقای سروش، جناب استاد سروش که خودشون از مسئولین انقلاب فرهنگی در اوایل انقلاب بودن، من در این سایت نگاه میکردم گفته بودن که ما یک بار انقلاب فرهنگی کردیم دیگه برای همیشه کافیه، و واقعاً هم همینطور است که در این در جواب حرف آقای احمدی نژاد بود که گفته بودن که ما به یک انقلاب فرهنگی دیگه احتیاج داریم، که همین شعار بعضی از دانشجویان دانشجونماهای بسیجی که در دانشگاه ها حضور دارن که کارشون در اونجا ثبات پایه های حاکمیت و زیر نظر گرفتن فعالیت های دانشجویان و غیره هست، که حتی مسالمت آمیزترین روش ها و به اصطلاح اعتراض ها رو هم با مشت آهنین اونها در اونجا جواب میدن. این شعار این افراد دانشجونما هست که در دانشگاه هم همزیون باب شده که انقلاب فرنگی مجدد احتیاج داریم. خب در نتیجه انقلاب فرنگی اولی که اتفاق افتاد در بطن انقلاب 57، من معتقدم با معیارهای بسیار خوبی انجام شد، در میتوانست باعث سعادت و پیشرفت مملکت ما بشه، ولی متاسفانه به دلایل مختلف و عدم کارایی مسئولینی که بعد از انقلاب اسلامی به حکومت رسیدن و نتونستن خودشون رو با معیارها و اون مازینی که مردم در پس اون برای رسیدن به اهدافشون انقلاب کرده بودن به گمراهی کشیده شد، عده‌ای زیادی از این اساتید و دانشجویان محترم ما یا اعدام شدن یا خانه‌نشین شدن یا از دانشگاه ها رونده شدن و الان به عنوان پناهنده سیاسی در کشور دیگری یا منشأ خدمت هستن یا به نوع زندگی خودشون رو میگذرونن. خب حالا این سال پیش میاد، ما که از انقلاب فرهنگی اول ترسی نبستیم و هیچ مسئله منفعتی نداشتیم، چطور ما خواهان یک انقلاب مجدد دوم هستیم؟
بله.
اصلا این چیزیست که با عقل جور در نمیاد و اصلا بحث جامعه ما، بحث روز دانشگاه های ما و بحث امروز در دغدغه‌های ذهنی جامعه ما انقلاب فرهنگی نیست. ما یک بار انقلاب فرهنگی کردیم، نسل پیش از ما این انقلاب رو انجام داد، خیلی‌هاشون به اصطلاح متنبه شدن و توبه کردن و کمانی که بعضی از اونها با خود شما صحبت میکنن و میدونه که با شما برنامه دارن، و خب با درجت یک اتفاقاتی در اوائل افتاده و نسل اون نسل گذشته و نسل بعدی تا کنون داره عوارضشو پس میده. پس این که ما بخواهیم که نهلهای فکری و اندیشه های مختلف رو در سطح کارخونه ها، در سطح اجتماع، در سطح زنان و در سطح مختلف به اون دست بکشونیم چاره ساز نیست.
کاملا. خیلی سپاسگزار. جناب کسرانی باید به این آقایون و یاران و دوستان و همکارانشون که در حاکمیتن باید گفت که ما به انقلاب فرهنگی احتیاج نداریم، ما به انقلاب اخلاقی احتیاج داریم.
بله کاملا من با گفته شما موافق هستم، چون ما در سطح جامعه خودمون در حال حاضر گسست اخلاقی و نزول اخلاقیات رو به شدت میبینیم و این نسل و نسلی که در حال حاضر در حال پرورش هست تا حدود خیلی زیادی از اخلاقیات فاصله گرفته. شما میدونید که ایرانی ها به داشتن غیرت و شرف همیشه فرامد بودن و زبان زد بودن، ولی امروز شما نگاه میکنید که ایدی با نقاب میریزن زنان و یا در سطح سیابون به مشت و لگت میگیرن ولی توده مردم و اکثر مردم باید میشن و نگاه میکنن.
بله بله
ما یک گسست اخلاقی در سطح جامعه اما متاسفانه بهش مبتلا شدیم
و متاسفانه بسیار هم داره بین جوانترها و نسل بعدی داره خیلی رشد میکنه. این چون که از اخبار و مطالب بعضی عزیزان آدم با خبر میشه. به ما کسانی امیدواریم که واقعا به اون انقلاب اخلاقی برسیم و کشورمون بدور از این همه تنش ها و بحران ها و بدور از این تجاوزات احتمالی در یک ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند.
بله من میخواستم که یک گزارشی هم از مراسم دکتر علی شریعتی در حسینی ارشاد اگر به من وقتی بدید خدمتون عرض کنم.
حتما بفرمید بفرمید.
این مراسم که در روز 29 خرداد سه‌شنبه ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر به دعوت خانواده آن شهید بزرگوار در حسینی ارشاد انجام شد با سخنرانی های متعدد در افراد مختلف و نهله های فکری مختلف ادامه پیدا کرد و در نهایت با سخنرانی همسر آن معلم بزرگ و پسر ایشون آقای احسان شریعتی خاتمه پیدا کرد و هزاران نفر از مردم در حسینی ارشاد حضور پیدا کرده بودند. جای بسیار خوشبختی بود که من چهره‌های ناآشنا و جوان زیادی را در این سال شاهد بودم که پیشرو بودند و جای خیلی خوشحالی بود که از چهره‌های قدیمی جوان‌ها جلوتر بودند و ما در سالن حسینیه وقتی که نگاه میکردیم اون موج جمعیت اکثرا جوان و با تراوز و شور و حال خاصی در حسینیه شرکت کرده بودند که در جایی که خانم پوران شریعت‌زاده و مهندس طاهرزاده وقتی که لوح تقدیر دریافت کردند عده از این جوانان که به صورت اشکی و فعال اونجا حضور داشتن سرود یار دبستانی رو خوندن و بسیار بسیار مراسم با شکوه و عرج بی‌نهایت زیادی برگزار شد و بسیار خوب بود.
سپاسگزارم ازتون جناب کسرانی. امیدوارم که بزرگان ما در سرزمین ما بلند آوازه و ارجمند و دچار بداندیشی های کوچکان و کم دانشان قرار نگیرند و در جای خودشان باشند و ارزش های جامعه رو ما حفظ کنیم. با درود به روان دکتر شریعتی و باز هم با آرزوی اینکه در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم زندگی کنند با صلح و دوستی و برابری
ایشان.
من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
من هم خدمت شما و همه همیهنان هم خداحافظی عرض میکنم و امیدوارم که بزرگوار خوبی داشته باشید.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه نگار و عضو انجمن مردم نهاد دشت پاسارگاد در تهران درباره وضعیت امروز حقوق بشر در ایران، وضعیت زنان، کارگران، دانشجویان و وضعیت نحوه پخش اطلاعات و اخبار در ایران و همینطور گزارشی از مراسم بزرگداشت دکتر علی شریعتی توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.